آقای صادق، در قرآن داریم که می‌فرماید به بت‌های مشرکان فحش ندهید. چطور حضرت ابراهیم اجازه شکستن بت آنها داده شده؟ ابراهیم اولا اون موقع یک نوجوانی بود، پیامبر که هنوز نشده بود، در واقع دورانی که داره قصهش رو تعریف میکنه، و در واقع بت با در واقع دشنام دادن به کسان دیگه خب فرق میکنه. در اون دوره‌ای بوده که این عقیده کل اون روزگار بوده. اون جوان میخواسته اینا رو در برابر این سوال قرار بده که وقتی اونا میان میبینن شکسته، میگن که کی اینو شکسته؟ میگه چرا از من میپرسید؟ از اون بت بزرگی بپرسید، اونو سالم گذاشته بوده. میگه تو که میدونی یا هیچ کدوم حرف نمیزنن، نمیبینن. میگه خیلی خوب، چرا یه چیزی رو که نمیبینه، نمیفهمه، این اطلاع هم نداره، از اطلاع بغل دست خودش نداره، میخواد از اوضاع احوال شما خبردار باشه که حاجاتتون رو برطرف بکنه. یعنی این ایده به ذهن اون رسیده، یه نوجوان حالا 10-12 ساله بوده، یک کمچین برها کاری رو انجام داده. تازه ابراهیم 4-5 هزار سال پیش بوده، ربطی به دوران رشد آگاهی بشر نداره. قرآن که میگه لا اکراه فی الدین، چرا میگه در دین دیگه در واقع کراهتی نیست؟ میگه برای اینکه قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از بیراه تبیین شده. یعنی انسان به سن بلوغ رسیده. وقتی که کسی بچه هست زیر سن بلوغه، بعضی وقتا یه توپ و تشری هم والدین دارن به اونها، یه جایی چون عقلش درست نمیرسه اجبارم میکنن. ولی وقتی که به سن بلوغ رسید دیگه دانشجو شده، دیگه پدر مادر به خودشون اجازه نمیدن که به زور بخوان با اون جوری رفتار بکنن که حالا دیگه خودش عقلش رسیده. من فکر میکنم این توضیحی که به دنبال لا اکراه هم میاره، لا اکراه فی الدین، برای اینکه میگه قد تبین الرشد من الغی، دیگه آگاهی ها داده شده، انسان ها همه چیز رو میدونن، عقلشون به مرحله تمیز و تشخیص رسیده. شاید 4-5 هزار سال پیش زمان ابراهیم چنین چیزی هم مجاز بوده که این کارو بکنه. خب اکادمی، حالا اکادمی نمیدونم، آقای خانم اکادمی، آیا کمک گرفتن از یک انسان دیگر مثل پزشک و یا مهندس شرک است؟ خیر، چرا شرک باشه؟ ما اصلا مگه چاره‌ای غیر از این داریم؟ ماشین تو خراب میشه میرین به تعمیرگاه، غذا میخوان میرین فروشگاه، همش داریم. اصلا زندگی اجتماعی همینه، این که اشکالی نداره، این کمک گرفتن از دیگری نیست. ولی یک کسی که از دنیا رفته، دستش از دنیا بند اومده، ما بخوام متوسل بشیم که او بیاد کارهای ما رو حل بکنه، بیماریمون رو شفا بده، خب این دیگه این فرق داره با این قانون دنیایی. تو دنیا همه داریم از هم دیگه کمک میگیریم، اصلا زندگی فردی ما نداریم، از همسرمون، از فرزندانمون، از همسایه‌مون کمک میکنیم، کمک میدیم، مبادله است دیگه، پول میدیم، کالای میخریم، همش همینه، پیش دکتر میریم، مهندس میریم. نه، اینا که شرک نیست. ولی چرا به نظر شما توسل به امامان که همه شهید شدند و از نگاه قرآن زنده هستند شرک است؟ کجا میگین از نگاه قرآن شرک؟ شهیدان زنده؟ قرآن میگه که تو جنگ احد حدود 1/4 سپاه کشته شدند. یه دهی از این منافقین میگن ما گفتیم نرین، گفتیم که این آخر عاقبت نداره، اینا رفتن کشته شدن، اینا تلف شدن، اینا نفله شدن. میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مبادا فکر کنید اونایی که در مسیر خدا کشته شدن امواتن، موتنی از بین رفتن تمام شد، بل احیاون، اینا زندن. کجا زندن؟ عند ربهم، در حساب پروردگار. اندم میگن پیش پروردگار. مگه خدا یه جایی خاصیه که اینجا نیست؟ کجا خدا کجاست؟ خدا همه جاست، هیچ جا خالی از خدا نیست. اند ربهم، نه اینکه یه جایی دیگه زندن، یعنی در حساب پروردگار، در نظام پروردگار که اینا نفله نشدن، اینا معدوم نشدن. ولکن لا تشعرون، شما شعور ندارید، شما نمیفهمید. فرحین به ما آتاهم الله، اینا خوشحالند از اون چی که پروردگار بهشون داده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا بشارت دهندن به کسانی که بعد از اینا میان. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میگه پیش خدا، در نظام خدا، در حساب خدا، شما این عند رب رو در جای دیگه قرآن هم ببینید، هیچ مکان نیست، جای دیگه زنده. نمیگه عند قبرهم، پیش قبرشون زندن. نمیگه عندکم، پیش شما اینا در واقع زندن. در حساب خدا همه میگفتن اینا مردن، تمام شد، نابود شدن. میگه هرگز چنین چیزی نمیگه، نابود نشده. بنابراین اصلا چنین نیست. کجا گفته که شما حاجاتی داری؟ اینکه صد جای قرآن داره خلاف اینو داره میگه. میگه ان الذين تدعون، اون کسانی که شما میخوانین برای حاجاتتون، لا يسمعوا دعائكم، نمیشنوند دعای شما رو. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن نمیتونستن اجابت بکنن. ولا ينبئك مثل خبير، خدا خبیره داره بهتون میگه این رو، از همه چی خبیر داره. یه جای دیگه میگه ان الذين تدعون، اونا که شما میخوانید اینها رو برای حوائجتون، يدعون الى ربهم الوسيله، اینا در خودشون به خدا متوسل میشن. يدعون الى ربهم الوسيله، یه وسیله ای برای رسیدن به خدا میجویند. و یرجون رحمته، اونا امیدوار به رحمت خدا هستن. و یخافون عذابه، از عذاب خدا خوف دارن. یعنی شما چرا به سراغ اونا میرید؟ سراغ خود خدا برید. میگه خود اونا میرفتن به سمت خدا. من بارها این سوالو کردن تو این جلسه پاسخ دادم، ظاهرا از بوداست مثل این که نمیدونم، از یکی از بزرگانه. میگه پیامبران آمدن ماه رو به مردم نشون بدن، مردم خیره شدن به انگشتان اینا. چرا به ماهی که به شما نشون دادن میگن ماهو نگاه کنید، به ماه نگاه نمیکنید؟ چرا خیره میشین به انگشت؟ مگه خدا کم داره؟ مگه خدا نمیشنوه؟ مگه پارتی بازیه در ملک خدا که یه عده دیگه مهربون تر از خدا؟ خدا یه ذره سختگیره، خدا یه ذره جلاده، خدا مطب خشخاش میذاره، ولی آدمای مهربونی هستن. بریم با اونا بگیم که ما که روسیاهیم، ما رو که راه نمیدن، شما برید بگیرید. چی رو بگیرید؟ حاجاتو میخوان، حاجات دنیایی. آخه کجا گفته؟ کجا گفته که شما اگه مشکل مالی دارید، مریض دارید، متوسل بشین به اماما شفا پیدا میکنید؟ کجا گفته قرآن؟ مگه حضرت علی، مگه امام حسین، غیره، اینا دچار این مشکلات شدن مثلا به روح پیامبر متوسل شدن؟ پیامبر ما رو نجات بده از این مشکلات؟ از کدوم یکی از اون بزرگان دیدین که این کارو بکنن؟ یا اگر حوصله داشتین، یک سلسله مباحثی در وبسایت بنده است به نام بد خداشناسی، یکی دو موردش هم در 8 قسمت ظاهرن، همش هم از قرآنه، هیچ کدومش هم حرف خود من نیست. به روشنی قرآن اینا رو رد میکنه. امام سجادم در جلسه عرض کردم، در صحیفه سجادیه، میگن که هر کسی در حاجاتی که داره متوسل به کسی بشه، لقد تعرض للحرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده، واستوجب، خودش موجب محرومیت شده در واقع. حالا مفصل توی دعای 13 هست، اگه خودتون بخواین هم اوائلش هم هست میتونید پیدا بکنید، که هیچ واسطه نیست. امام علی هم در اون نامه که به پسرشون مینویسن میگن که خداوند هیچ کسی رو بین تو و خودش واسطه قرار نداده، لم یجعل بینک و بینه احدن، احدی رو قرار نداده که خواسته های تو رو بگه. چرا مستقیم سراغ خدا آدم نره، بخواد به دیگران متوسل بشه؟ توسل به اون بزرگان توسل به زندگیشونه، به اعمالشونه. شفاعت اونا یعنی شفع اونا بشو، شخص شخصیت اونا بشو. یه اتفاقا راجب توسل یک خطبه‌ای در نهج البلاغه است، میفرماد ان افضل ما یتوسل به المتوسلون الی الله، بهترین چیزی که اهل توسل میتونن بهش توسل پیدا کنن ایناست. خود حضرت علی نوشته، نمازه، روزه است، انفاقه، حجه، همه اینا رو ده دار آورده، یکیشو نمیگه ماییم. ان افضل ما یتوسل به المتوسلون الالله، با فضیلت ترین چیزی که انسان به عنوان وسیله میتونه بگیره به سمت خدا این ده تاست. یکی نگفته به پیامبر برای حاجاتتون متوسل بشید. بله آقای خانم شاهو، آیا عبادت در خلوت و بدون تظاهر فرقشان با عبادت تبلیغاتی در فضای مجازی چیست؟ عبادت تبلیغاتی خب مثلا نمیدونم منظورتون مثلا نماز جمعه است، خب یه عبادتی است که آدم در خلوت میکنه با خدای خودشه، دعا میکنه، راز و نیاز با خدا داره، مناجات میخواد بگه. یک عبادت هم هست که اصلا علنیه. حالا ما شیعیان متاسفانه نماز و فرادا میخونیم که کاملا خلاف قرآن و سنت پیامبر هستش، هم فرادا میخونیم و هم با هم میچسبونیم. اکثر شیعیان هر دوش خلاف سنت پیامبره. نماز زور زور، عصر عصر، مغرب، اینا یه بدعت بسیار بسیار عوضی است که در تاریخ ما تنبلی کسانی که نمیخواستن برای مسجد پنج بار بخونه. اولا نماز جماعته و بعد پنج وقته. حالا ما شرایط بگونه شده که خونه میخونیم، تکی میخونیم و مساجد هم در واقع نیست، این هم در واقع دست جمعیه، چیز دیگه علنیه. انفاق میگن بعضی جاها لازمه که علنی بکنید که دیگران هم تشویق بشن. یه جا مثلا پول میخوام کمک برای یه جایی، مینا کیش که حرف نزد توی جمعیه، کسی میگه من مثلا انقدر دادم، خب این تشویق میشه. ولی اصولا میگن انفاق میکنین دست چپتون از دست راست خبردار نشه که چقدر دادین، این اصطلاحه. ولی حالا توی فضای مجازی که میگن، من نمیدونم منظورتون چی هستش. در فضای مجازی مثلا بخوان نمایش بدن، خب تا آدم نبینه نمیتونه داوری بکنه. آقای بهروز امینی، امریکا مهد آزادی عقیده است، حالا چطور رسیدن به ازدواج همجنسگرایان به صورت قانونی در کلیسا توسط کشیش انجام بشه؟ به من و شما چه ارتباط داره؟ مگه ما وکیل و وصی مردم امریکا هستیم؟ مگه مردم امریکا هم حتما مطابق حکم انجیلشون عمل میکنن؟ همینطور که تو ایرانی ها آماری که گرفته بودن 47% اعتقادی به حجاب داشتن، از این 47% 20 یا 25%شون به حجاب اجباری اعتقاد داشتن، یا نه کمتر 17%. پس تو جامعه شیعه ببینیم که درصد اونا که به اجبار اعتقاد دارن خیلی خیلی کمه. تازه ما مسلمان، حالا به ما چه ارتباط داره که اونا یعنی این قانون رو گذاشتن که ما حق نداریم که اینا رو مجبور بکنیم. یه عده طبیعتشون این چنینه، خب اینا مخالف و موافق داشته، ولی اکثریت اینجا هم رأی آوردن، همینجوری نبود. توی جامعه متکثر چیکار میتونن بکنن؟ اکثریت گفتن که ما کاری به اینا نداریم، اینا آزادن. البته در اسلام که خب هم جنس گرایی یعنی دو تا پسر با هم دیگه، دو تا دختر، خب مجاز نیست از نظر شریعت، ولی در واقع حالا اونا که مسلمون نیستن، یه همچی چیزی هم تو کتاب خودشون نیست. و ما هم که برامون امریکا الگو نیست که هر کاری مثلا بکنن بگیم پس اون کارم مثلا ما باید بکنیم. نه، حالا اون یه بحث هم جنس گرایی مسئلهش خیلی فرق میکنه. تازه تو قرآن هم اونچه که میگه قوم لوته که به زور این کار رو در واقع آمده بودن، تجاوز به مهمانان حضرت لوت بود که میکردن. حالا اون یه بحثیست که نمیشه نصف کار گذاشت و رد شد. در هر حال مادامی که اونچه که قرآن میگه تجاوز به دیگران نباشه، این قضیه دنیا دار ابتلاست، داره جایگاهی مثل مدرسه همطور که عرض کردم، مثل دانشگاهی که هر کسی نتیجه خودش رو میگیره، مگر اینکه اون کاری که داره میکنه آسیب بزنه به جامعه. عرض کردم آزادی رو فقط عدالت میتونه محدود بکنه. این آزادی من به دیگران صدمه نزنه. یه بار این مثالی زدم، شما اگه تو آپارتمان زندگی میکنید، صدای قرآن رو بلند بکنید، همسایتون از خواب بیدار بشه شما گناه انجام دادید. میگه من که کار بدی نکردم، قرآن دیگه صوت خداست. نه خیر، شما حق ندارید، آزادی، شما آزادین. اگر موسیقی هم بگیرید صداش کم باشه کسی نمیتونه بگه گناه کردید، گناهتون به حساب خداست. کسی نمیتونه بگه آه موسیقی فلان یا رادیوی فلان یا تلویزیون فلان میدیدن، به شما چه مربوطه، من میخواستم ببینم، به کسی که ضرری نزدم. حسابش با خداست روز قیامته، تو دنیا کیفری نداره. خانم ویدا، آیا آثار گناه با وجود توبه در عالم بعد با ما باقی میماند؟ خیر، توبه فقط لفظ نیست که بگیم خدای توبه کردم. توبه خودش به هر حال چیز واقعیه. در قرآن میگه که پیامبر بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پیامبر بگو ای بندگان من، خدا میگه مثل اینکه بندگان عزیزم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که به خودتون شما ظلم کردید، زیاده روی کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز از رحمت خدا مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میبخشه، همه گناهانو. میگه مبادا مایوس بشید، البته دنبال شرط میاره، مشروط بر این که انیبو الی ربکم، برگردید، لفظ نیست، واقعا برگردید به سمت پروردگارتون. تا حالا به سمت نفس خودت بوده یا دیگر؟ یک، انیبو الی ربکم. دوم، و اسلمو له، دیگه تسلیم حقیقت باش، تسلیم خدا باش. تا حالا تسلیم هوای نفست بودی، شهواتت بودی، خیلی کارا کردی، هرچی هوای نفست گفته، از این به بعد تسلیم پروردگارت باش. سوم، و تبع او احسن ما انزل الیکم، دیگه از اون چیزی که، یعنی کتابی که نازل شده، دیگه از اون تبعیت بکن. پس سه مرحله داره: یک، برگرد، دوم تسلیم حق باش، سوم تبعیت بکن از کتاب. توبه، تسلیم، تبعیت، این سه شرطشه در واقع. خب، کلاس قرآن فارسی در مورد امام حسین، امام رضا و بقیه امام ها و داستان آنها، ولادت، شهادت و این کتاب های حدیث به دین ربط دارد یا جایشان کلاس تاریخ اسلام در مدارس خصوصی است، علاقمندانش بروند. این سوال نیستش که در پرمند که اینا رو باید در جاش تو کلاس تاریخ اسلام در مدارس خصوصی کسانی که علاقمندان برون یاد بگیرن. بسه بینگه چه چیزی رو، یه وقت هست که عمل کرده امام حسین خب در برابر ظلم و ستم ایستادن، در برابر یه حکومت فردی دیکتاتوری استبدادی نگفتن، جان خودشون هم دادن، همه چی رو دادن. این دیگه نمیشه گفت جاش تو مدرسه هست هرکی علاقمنده. خب این هر چی بیشتر گفته بشه بهتره، یعنی این نیستش که با بزرگانی که رفتن دیگه رفتن، ما کاری نداریم باشون. چرا؟ خیلی کار داریم. اینا الگوهای بشریت بودن، باید ازشون درس گرفت. شفاعت یعنی همین، شفع وجودت بشه عمل کرده اینا، زندگی اینا. این یه بار عرض کردم، یک تابلوی اینو مرحوم پدر میگفتن، دوره جوانی رفته بودن در فرانسه درس بخونن، حالا جوانه مثلا 19 ساله 20 ساله، تو اون دانشگاهی وارد شدن نوشته بود تو خاطراتشون، از اون تابلو نوشته بود ملتی که مرده نداره زنده هم نداره. یعنی فکر کن هر کسی مرده دیگه کاری نداریم، زنده هم نداره، چون زنده ها میگن گذشته چراغ راه آینده است، گذشته چراغ راه آینده است. این تجربیاتی که دیگران کردن، تجربیات بدشون و خوبشون، ما باید درس بگیریم. حرفایی که زدن، عمل کردیم کردن. پس تمام این بزرگان، نمیشه گفت که هر کسی حالا میخواد بره تو مدرسه تاریخو بخونه، نه، اینا باید از زندگیشون، با همه بزرگان، چه عارفان ما، چه ادیبان ما، چه سیاستمداران برجسته ما، همه اینا رو باید نسل جدید، نسل نو بشناسن. اون چیزی که اشکال داره بت کردن ایناست، که خودشون پرچمدار مبارزه با این بت کردن‌ها در زمان حیات خودشون بودن. بیشترین روایات راجع به غلو از امام رضا است که بیش از همه تو ایران متوسل به اونا میشن. خود اونا قبول نداشتن این حرفا رو، از امام صادق هست، از خود اهل بیت پیامبر خودشون دشمنان اصلی این حرفایی بودن که امروز جا افتاده. خودشون نمونه های بندگی خدا بودند، تعبد به درگاه خدا بودند، هرگز چنین چیزایی رو اونها امضا نمی کردن، سعه نمی زاشتن. اینا دیگه شیعه قالی، اهل قلوب و دیگه در خدمت هوایج خود گرفتن اون بزرگانه، در حالی که اون بزرگان باید مدل و الگو باشن که ما از اونا مسلمانی رو یاد بگیریم و راه خدا رو از اونا بشناسیم، نه اینکه خرج هوایج مادی دنیای خودمون بکنیم. کاوشگر: کاربرد سلامی که در نماز به پیامبر میدهیم به چه معناست؟ آیا به این معنا نیست که صدای ما را میشنود و این سلام و سلامتی به ایشان میرسد؟ خب پس این هم در قرآن میگه که سلامون علی آل ابراهیم، سلامون علی نوح فی العالمین، سلامون، سلام یعنی سلامتی باد. اصلا سلام اسم خداست. در سوره 8 بخونین، میگه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. ما سلام در واقع داریم، مگه نمیگیم درود، درود بر فلان؟ در نظر سیاسی این شعارها رو نمیدیم، عربیش میشه سلام دیگه، سلامتی باد بر او، سلامتی باد بر او یعنی بر راه او. آیا وقتی که در قرآن میگه که اونا که از دنیا رفتن نمیشنون، سلام رو میشنون اونا؟ قرآن که میگه نمیشنون، میگه اونا که رفتن نمیشنون. حالا اگه انتظار میشه ما یه سلامی میگیم اونا میشنون، خب بشنون که یعنی چی؟ بشنون که چی؟ یعنی ما خوشحال میشیم اونا بشنون؟ خب چه فایده داره این خوشحالی؟ اونا میشنون که چی؟ صبح تا شب مثلا این سلام 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 اینا رو میخوان بشنون؟ یا نه، ما اون راه و راه سلامت میدونیم. اسم بهشت خدا دارالسلامه، نام خدا سلامه، فرشتگان هم میگه که اینا سلامن، در واقع بهشت هم دارالسلامه، تو بهشت هم میگه مؤمنین اون چه میشنوند سلامون سلام. آیا لفظ سلامو میشنوند صبح تا شب؟ میگه جز سلام نمیشنوند، این همه دارن به هم میگن سلام 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 سلام، اینا همه چی سلامته. حرف پرت، حرف اضافی، حرف مفت چیزی وجود نداره. هر آن چه که تبادل سخن میشه همش سلامته، همش خوبیه. بنابراین سلام بر پیامبر یعنی سلام بر، یعنی تأیید اونه دیگه، اون سلامت بود وجودش. اونچه که از او ما داریم همش سلامتیه، هیچ چیزش منفی نیست، همه چیزش مثبت بود، درود بر او در واقع، مثل صلوات در واقع، صلوات هم در واقع همونه دیگه، روی کرده به پیامبره. این صلوات که میفرستیم که نمیفرستیم که پیامبر بشنوه، قرآن میگه خدا و فرشتگان هم همه بر شما دارن صلوات میفرستن. تو همون سوره احزاب بخونین، میگه که هو الذی یصلی علیکم، خدا یصلی مضارع دائما داره یصلی علیکم، والملائکه و فرشتگانش هم اینطوره، یعنی خدا و فرشتگان به صورت مضارع بر ما دارن صلوات میفرستن، برای ما، همه ما. یعنی چی؟ یعنی دارن صلوات میفرستن. کجا میفرستن صلوات؟ یعنی روی کرد، یعنی خورشید رحمت خدا و نقش مثبت فرشتگان رو به سمت شماست. این آفتاب داره بر شما میتابه، این آفتاب داره بر شما میتابه، آفتاب رحمت خدا و همه دستندرکاران جهان هستی. شما هم تا موقعی که زنده هستین در پرتو همه این امواج خیرین، تا چطور خودتون حالا عمل میکنید، استفاده میکنید. این میشه معنای صلوات. خب ام کی: آیا قبل از سفر اجازه خوردن روزه واجب است، مثل روز پرواز؟ روزه در واقع قرآن که میگه اگر در سفر هستید اشکالی نداره که روزتون رو بخورید در سفر. وقتی که هنوز که سفر نرفته که آدم دیگه تو سفر نیست، در حضره در واقع، و وقتی تو سفر رفت خب خسته میشه یا مشکلاتی پیش میاد، اون اشکالی نداره، میگه گناهی بر شما نیست. البته اینا همه سفرهای قدیم بود که رنج داشت، سختی داشت، سفرها پای پیاده بود یا با چارواداری ها باید میرفتن، خاک و آفتاب و چهار فرسخ میخواستن برن، پدرشون در اومده بوده. حالا که آدم سفر هواپیمای جت میشه، تکیه میده، حالا هم تازه اتاق چیزای صندلی هم هست که میتونه بخوابه اونجا، خب این چه سختی داره که آدم بخواد روزش رو بشکنه. قرآن در واقع اجازه رو داده، اونم تو اون شرایط تو اون زمانه. من حتی دیدم یک کتابی هم در قم چاپ شد و نویسندشم آیت الله، آیت مرجع بود، آیت الله سید محمد صادق تهرانی که مرحوم شده البته، ایشون کتابش عنوان شد حرمت شکستن نماز و روزه مسافر، یعنی حرامه تو این زمان. شکست معنی نداره، برای اینکه اصلا منتفیه اون سفرها دیگه نیست در واقع. ایشون تفسیر هم تفسیر 60 جلدی نوشته بود، تفسیر قرآن، یعنی هم فقیه بود هم قرآن شناس بود و خیلی باسواد بود. هیچ موافق این آقایون هم نبود البته، سختگیری هایی براشون. دکتر هم بود، دکتر محمد صادق شیرازی، دکتر محمد شیرازی، حالا صادقش رو نمیدونم. کتاب نوشته، اینو میتونین تو قوم هم تهیه بکنید. آقای جمشید در مورد احضار روح بفرمایید. والا اینا دیگه چیزاست که تو جامعه ماست، اصلا قرآن به روح و جسم اینطوری اعتقادی نیاورده، نفس میگه. اصلا کلمه روح در قرآن به این معنا نیستش که ما مردیم روحمون مثلا حاضر میشه. قرآن میگه نفس، وقتی میبینین الذین یتوفاهم الملائکه انفسهم، مثلا نفس رو در واقع میگه. این عقیده که ما یه جسمیم یه روحیم، اینا مربوط به دوران زرتشتیت قدیمه که تفکیک میکنن که جسم قالب مادی ماسلی، روح لطیفه میره آسمانها. ولی قرآن هرگز چنین چیزی رو مطرح نکرده که ما بخوایم حالا احضار بکنیم. یه مقداری اصلا بعضی ها میگن این توهینه، مثل این که ما فرمانده هستیم، ما احضار میکنیم، روح فلانی بیاد، روح فلانی بره. تو ایران از قبلم بوده، یک دورانی هم یه مرکزی بود تو خیمون لاله‌زار به عنوان معرفت و روح تجربتی، منم یه چند جلسه هم رفتم، میخواستم سر در بیارم چگونه از جلو چشم ما خیلی کارایی هم میکردن، از رو میز مثلا چیزایی بلند میشد و میگفتن روح اونه که بلند شده. حالا منم رفته بودم بفهمم چی منطقی دارن، خیلی راست چیزی هم سر در نیاوردم. که کتابای زیادی هم نوشته شده ولی ما قرآن اصلا نمیخونه که روح کسی رو آدم بخواد احضار بکنه. مغز انسان انقدر پیچیده است که خیلی کارا، همونطور که خواب خیلی پیچیده است، این مسائل هم خیلی پیچیده است که کسانی رو مدیوم میاد به خواب میبره، بعد یه چیزایی میگن، اونم یه حرکت های انجام میده. از نظر علمی برای ما شناخته شده نیست، یا لااقل برای من، ولی تو منطق قرآن چنین چیزی اصلا نیست. آقای اچ بله، یا خانم، سوال من اینه، آیا مرحوم بازرگان موافق اومدن خمینی بود یا نه در شرایطش قرار گرفتن؟ آمدن آقای خمینی که به خواست و اراده ایشون که اصلا نبود که بخوان بپرسن بیان یا نیان. موافق آمدنش من هیچ وقت مخالفتی ندیدم که بخوان بیان. در واقع ایشون وقتی تو نفل و شاتو هم رفتن، وقتی برگشتن گزارشم به شورای مرکزی نهضت آزادی دادن، اصلا موافق نبودن با شیوه ایشون، میگفتن با اون نمیشه اصلا کار کرد. او در واقع میخواد دیگران بیان به عنوان مشاور باش کمک کنن، یعنی آدمی نیست مثل کسی، آدم های بسیار غیر روحانی که با هم کار میکنن توی شرکتی یا جای دیگه یا توی حزبی که قوانینی قواعدی داره با هم تبادل نظر میکنن، میگه آدم میشنوه. میگفتن نه، ایشون به عنوان یه مرجع در واقع حرف خودشه، یه کسانی میخواد که اون اجرا بکنه، و ایشون هم نپذیرفتن و برگشتن ایران. با خیلی ها مشورت کردن، هم با جبهه ملی و دوستان نهضتی و با حتی مراجع، با آقای شریعت مدار، با آقای نجفی مرشی، با آقای گلپایگانی، به خصوص با مراجع، برای که اونا نگن که این، چون هیچ کدوم اونا آقای خمینی رو، آقای خمینی آیت الله عظما نبود قبل از انقلاب، موقعی که گرفتنش آیت الله شریعت مداری یه متن نوشت، اون دوتا مرجع دیگه هم امضا کردن، میخواستن شاه ایشونو نکشه، عنوان عظما گذاشت. بنابراین اونا ممکن بود بهشون بر بخوره که مرحوم پدر مثلا با آقای خمینی همکاری میکنن و مثلا به اونا بی‌اعتنایی شده، بر اونا در واقع همه موافق بودن. تنها کسی که مخالف بود آقای طالاقانی بود که ایشون گفتش که نپذیرین، اینا وفا ندارن و میدونم شما نمیتونین با اینا کار بکنین، و عملا هم همینجوری شد. دولت موقت 9 ماه بیشتر طول نکشید. حالا فکر میکنن چقدر، مثلا چند سال بوده، در این 9 ماه 3 بار هم استعفا داده بودن، برای اینکه دیدن نمیتونن با اینا کار بکنن، نه با آقای خمینی، نه با شورای انقلاب که اکثریتشون روحانیت بودن، چون سبک زندگیشون، سبک کارشون فرق میداشت. اون موقع هم که بالاخره پذیرفتن بعد از مشورت با دیگران بود، انقلابم راه افتاده، کسی دیگه‌ای هم نبود که بپذیره، یعنی نمیتونست. آقای خمینی میخواستن حتما مسلمون باشه، آقای دکتر سنجابی ایشون رفتن نفلوشاتو ابراز آمادگی کردن و با دو سه نفر از کسانی که در جبهه ملی هم بودن، برای آقای خمینی در واقع میخواست حتما کسی باشه که سوابق اسلامی داشته باشه و بعدم سابقه اجرایی میخواسته. خب مرحوم پدر دیگه شرکت نفت رو در زمان مصدق ملی شدن نفت در مبارزه با انگلیس اداره کرده بودن، آقای مطهری گفته بود ایشون هم از نظر تجربه اجرایی میتونه از عهده این کار بر بیاد، چون در مبارزه با انگلستان و ملی کردن نفت مسئول شرکت نفت اون موقع بود، مسئولیت که دکتر مصدق داده بود، و خب مسلمونیست که خب جامعه اسلامی ما قبول داره و چون یه فرد دانشگاهی روشنفکران هم قبول میکنن، جبهه ملی هم همینطور، یعنی شخص دومی نداشتند که بگن حالا این نشد دیگری، یعنی تنها آلترناتیوشون بود که، و ایشون هم با کراهت پذیرفتن، اوائل هم نمیخواستن، همطور که هست کردم همون اوائل هم بعد از 3 ماه استفاده دادن که آقای خمینی نمیپذیرفت. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش خیلی بشم، ولی در واقع اینکه موافق آمدن دست ایشون نبود که اصلا موافق باشن و مخالف، ولی پذیرش این مسئولیت رو را دستشون نبود و یه مدتی هم فرصت خواستن از آقای خمینی. آقای خمینی هم اصرار داشت که زودتر بگین من میخوام اعلام بکنم، و ایشون هم یه بار به شوخی گفتن بابا شمرم به امام حسین یه شب وقت داد، شب عاشورا، بذارید من سر فرصت. بعدم شرایطی داشتن که من اینجوری هستم، من مطابق این سبک عمل میکنم. شون اعتقادی به انقلاب نداشتن، انقلاب به معنی عمل انقلابی، هر چیزی رو میگفتن ساختمان رو میشه دینامیت گذاشت 10 دقیقه منفجرش کرد، ولی ساختنش زمان میخواد، سنگر به سنگر، گام به گام باید جلو رفت. ولی اون موقع شیوه انقلابی بود. نه تنها آقای خمینی قبول نداشت این شیوه سنگر به سنگر رو، روحانیت هم قبول نداشتن و شاید 95% مردم هم قبول نداشتن، همه به شیوه های انقلابی میخواستن عمل بشه. بنابراین تو اون شرایط اصلا سبک ایشون که یه سبکی بود که میگفتن سیستم هم به هم نزنیم، میگفتن سیستم موجود رو به هوای سیستمی که جایگزین نشده به هم نزنیم، یعنی دلیل نداره همه وزارتخونه ها رو خراب بکنیم، همه وزیرها رو، همه معاونان رو، همه چی رو عوض بکنیم، همه هم باید افشا بشن. خب این جامعه که آمده رو کار آمده انقلاب، این که بلد نیستن، همین که سیستم عوض شده، رهبری عوض شده، اینا به تدریج باید بشه. ولی اکثرا شاید بیش از 90% جوانی ها قبول نداشتن، یعنی اون شیوه که به تدریج هست اصلا بسیار بسیار موافق کمی داشت. حال و هوای انقلاب به گونه‌ای بود که بیشتر مردم آگاه هم نمیپذیرفتن، یعنی دولت موقت با اون شیوه برای اون زمان مناسب اصلا نبود، باید یه مقداری جامعه آرام میگرفت که بپذیره کارهای زماندار و با حکمت و پله پله و به صورت علمی جلو برن. ولی شیوای انقلابی حاکم شد و خب نتیجهش هم در واقع داریم میبینیم دیگه. در اون شرایط که قرار گرفتن، خیلی هم بعد به ایشون اعتراض کردن که چرا شما پذیرفتین. خب ایشون هم گفتن خب ما چه شناختی از آقای خمینی داشتیم؟ هیچ نقطه منفی از آقای خمینی وجود نداشت، هیچ کسی چیزی نمیشناخت از ایشون. یه مرجعی که 15 ساله تبعید شده، هیچ کار بدی ازشون ندیده بودن. یه مرجع تو ایران هم که بود شجاع بود، زندگی پاکی هم داشت، خارج هم درس خودشو میداد. البته یه جزوه یه ولایت فقیه هم نوشته بود، ولی هیچ کسی اینو جدی نمیگه، نمیخوند. اصلا روشنفکرا همینطور که خود روحانیون کتابای روشنفکرا نمیخونن، کسی اصلا کاری نداشت. حرفایی که مراجع بین خودشون جزء کتابای حوزه ای هست، اون درسه بوده با طلبه ها میدادن. یعنی متاسفانه کسی هم خبردار نبود اون جزوه ولایت فقیه ها. بنابراین طبیعی بود که این اتفاق بیفته. خب آقای خمینی تو نفلوشات ها هم زیباترین حرفا رو میزد. دورورش کیا بودن؟ آقای بنی‌صدر بود، آقای دکتر یزدی بود، آقای قدس‌زاده بود، آقای صادق طباطبایی بود، بقیه انجمنهای اسلامی دانشجویی حرفای روشنفکرترین آدما بودن. تمام این خبرنگاران هم آقای قدس‌زاده میرفت خبر میکرد، میان به اونام میگفت چه چیزایی بپرسیم. آقای خمینی هم میگفتن دنیا منتظر چیه، این حرفا رو اینا میپرسن. یعنی دوروبر ایشون اونها بودن، طبیعتاً اون همونجوری هم حرف می‌زدن. وقتی تو ایران اومدن مردم شناختن. حالا داوری خیلی از مردم داوری آقای خمینی در دوران زمامداریش، رهبریش، اون چیزایی که دیدن. حالا خیلی هم خیلی راضین، خیلی هم عالی میدونن، خب نوش جونشون که هر چی که دیدن. ولی اکثریت قاطع و غالب ملت بسیار مخالفن با اون عمل کرد، با این ولایت مطلقه فقیه که ایشون جا انداخت. خب حالا تقصیر اونایی که تو اون سال اول هیچ چیز بدی ندیده بودن، آقای خمینی رو همونجوری داوری میکردن. ایشون هم میگفتن خب یه ملتی انقلاب کرده، شاه هم گذشته رفته، مملکت بی سرپرسته، آقای خمینی هم آمده تو ایران، 98% مردم هم که رأی دادن به تغییر نظام معتقد بودن. حالا یه کسی که یه عمری توی مبارزه بوده، تو زندان بوده، سال فقط 41 ده سال زندان گرفته بودن، بیام بهشون خالی بکنن، نه من نمیام چون قبول ندارم اون رو. یعنی مردم انقلاب کردن، یعنی نگفتن به ملت بود، نه به آقای خمینی تنها. اصلا راضی نبودن با آقای خمینی کار بکنن، نه خود وزیر او بشن. ولی در واقع ملتی انقلاب کرده و با اکثریت هم که به جز آقای طالاقانی همه میگفتن حتما باید پذیرفت. خب حالا چیکار باید میکردن؟ خیلی ها به خودشون هم انتقاد کردن، شما چرا پذیرفتین؟ چرا حاضر شدین همکاری بکنین؟ حالا چیکار باید میکردن؟ وقتی که شناختن استفاده دادن دیگه. کل اون مدت که همش هم با نارضایتی بود، دو طرف از هم ناراضی بودن، هم اون طرف روحانیت و هم دولت موقت در دست اونا. عرض کردم سه بارم استفاده دادن، بالاخره سومیشو حالا اونم احمد آقا به کی با آقای لاهوتی گفته بود که استعفا رو اعلام بکنین توی رادیو، ظاهرا به آقای خمینی هم نرسیده بود. بعد از اینکه سفارت امریکا رو گرفتن دانشجوها، اون موقع دیدن بهترین موقعیته که حالا یه تغییری بدن. یه عده‌ای هم دندون تیز کرده بودن که دولت رو احراز بکنن، بیان به قدرت برسن. بنابراین خیلی راحت جایگزین شدن و دست شورای انقلاب و کسانی که میخواستن روحانیت افتاد دیگه، دولت بعد از اون دیگه. خب حالا این بحث سیاسی است که از صحبت اصلیمون خارج شدیم. خب دیگه بحثم تمام شد و موفق باشید.